بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار و روایاتی که در باب قمار وارد شده بود. یک سوالی مطرح در این دو روایتی که اخیراً ذکر کردیم، شما دقت بفرمایید در این دو روایت، ببینید برداشت شما از این دو روایت چیست؟ آیا حرمت وضعی رو از این دو روایت می‌فهمید؟ یا اینکه حرمت تکلیفی رو هم استفاده می‌کنید؟ روایاتی که اخیراً ذکر کردیم، این دو روایت، یکیش این بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله قال ان الملائکه لتنفر عند الرحان و تلعن صاحبه ما خل الحافر والخف والريش والنسل وقد سابق رسول الله أسامة بن زيد وأجر الخير. سؤال ما اینه، اون چیزی که در این روایت ذکر شده که ان الملائکه لتنفر عند الرحان و تلعن صاحبه، این نهی یا مبغوضیتی که ملائکه متنفرند عند الرحان و تلعن صاحب الرحان، پس بنابراین نفرت ملائکه و لعن صاحب الرحان به چی تعلق گرفته؟ شما از این روایت چه برداشتی دارید؟ آیا اونی که مهمه و مورد نفرت ملائکه است بازی کردن یا رهانشه؟ کدومش مهمه و لعنت برش تعلق گرفته؟ شما با صراحت میتونید این مطلب رو استفاده کنید: ان الملائکه، صفحه 813 رو آقایون ببینید، سطر سوم، ان الملائکه لتنفر عند الرحان. نگفته عند اللعن، لعب در موقع بازی کردن. موقع بازی کردن این نفرت و این لعن و اینها نیست، فقط موقع رهانه، یعنی موقعی که شما پول قرار میگذارید برای این بازی قمار، ملائکه اون موقع نفرت پیدا میکنن و لعنت میکنن صاحب رهان رو، میگن چرا پول قرار گذاشتی. پس برداشت شما از این روایت این است که اونچه که مورد نفرت ملائکه هست و لعن صاحب رهان هست، اون خصوصیت مربوط به رهانه، یعنی ریحان مبغوض مولاست و قبیحه و نباید انجام بشه. اما مسئله لعب به غیر آلات و امثال اینها، اونا مهم نیست. بحث لعب اینجا نیامده موضوع نفرت قرار بگیره. خب این یک روایت قبلی یادتون هست، در روایت قبلی صفحه 812 خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 812 سطر سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا بأس بشهادته الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه فإن رسول الله قد أجر الخيل والسابقة وكان يقول. كان يقول يعني همیشه پیامبر این جمله رو تکرار میکرد، إن الملائكة تحضر الچی؟ تحضر الرهان فی الخف والحافر والریش و ما سوا ذلک فهو قمار حرام. ملائکه حاضر می شدن. کی حاضر می شدن؟ این در رهان. رهان مهمه. برای اسب سواری، مسابقه اسب سواری اشکالی نداره، برای تیراندازی اشکالی نداره، اما غیر از اینها اگر رهان باشه ملائکه اونجا حاضر میشن، یعنی اهمیت و مبغوضیت و قبح همه در چیه؟ در رهانه. پس این دو روایت به ما میفهماند که اون چه که مهم است در بحث قمار مسئله رهانش هست، نه مسئله لعبش. لعبش هم در جایی که با آلات باشه، با رهان باشه، حرامه، روشن. اما خصوصیت مهمی که در این بحث مطرحه مسئله رهان است. هم روایت اول هم روایت دوم، لذا این نکته شما میتونید این اشکال رو بیان بکنید که مرحوم ایروانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه مکاسب این اشکال رو کرده، و این اشکال اشکال درستیه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که این دو روایتی که شما ذکر کردید، این دو روایت اون چی که حرام میکنه و مورد نفرت ملائکه هست و مورد لعنت صاحبش هست، اون مربوط به رهانه، اهمیت مال رهانه، نه مال لعب. در قمار، حالا با آلات قمار، بدون آلات قمار و امثال اینها، مهم که خیلی روش تکیه شده تو این دوتا روایتی که دقت فرمودید، این رهانشه که ملائکه حاضر میشن، لعنت میکنن، مبارزه با رهان هست که رهان رو شما انجام ندید. لذا در صفحه 814 سطر پنجم، الاشکال علی الاستدلال بالروایتین، اشکال مرحوم ایروانی. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب این اشکال رو کرده، میگه این دوتا روایتی که شما اومدید بهش استدلال کردید، اهمیت رو روی چی قرار داده؟ روی رهان قرار داده، نه روی لعب. روی لعب تکیه نکرده، روی رهان تکیه کرده. حالا من عبارت مرحوم ایروانی رو براتون میخونم. الاشکال صفحه 814، الاشکال علی الاستدلال بالروایتین، النبویان یدلان علی حرمت المراهنه والمعامله دون اللعب الخارجی. به لعب کاری نداره ولی به رهان کار داره. فلعل المراد من الحرمه هو الفساد. پس ممکنه شما بگید فاسد است، یعنی کسی که رهان قرار میده با غیر آلات قمار مثل فوتبال بازی، اونی که حرام رهانشه. سوال: اگر رهانی قرار دادیم برای فوتبال، گفتیم هر کسی برنده شد این مقدار بهش میدیم، این بازی فوتبال حرامه یا حلاله؟ رهان قرار دادیم، گفتیم این مقدار پول میدیم، این بازی حرامه یا حلاله؟ مرحوم ایروانی میگه حلاله، ولی پولشو حق نداری بگیری. وقتی گفتیم حرمت تکلیفی ندارد ولی حرمت وضعی داره، معناش اینه. یعنی اومدن خلافی رو انجام دادن، شما متدینی میگی ما پول نمیگیریم آخر کار، ولی این بازی حلال بوده، درست بوده، حرمت تکلیفی نداره، فقط حرمت وضعی داره. یعنی اون پول فاسده، اون پول خلافه. چون ان الملائکه تحضر و اندل چی؟ اندل رهان. اون پولی که میخواید بگیرید بله مشکل داره، نباید بگیرید، اما اصل این بازی اشکالی نداره. مرحوم ایروانی میفرماد از این دوتا روایت استفاده میشه، حرمت وضعی، ولی حرمت تکلیفی استفاده نمیشه. یعنی قابل تفکیکه. ممکنه یه پولی حرام باشه، شما هم قرارداد و بستی، این خلاف رو انجام دادید، ولی خلاف شرع نیست. اگر پول رو نگیرید گناهی نکردید، این بازی فوتبال شما درسته، هیچ مشکلی نداره، ولی شما در آخر حواست باشه، بگو من این پول رو نمیگیرم، این پول حرامه. این معناش چیه؟ معناش این است که حرمت تکلیفی نداره ولی حرمت وضعی چی؟ داره. فساد داره، باطل هست، اکل مال بالباطل هست، حرام هست، ولی در این حال اصل بازی حرمت نداره. چرا؟ چون حرمت تکلیفی رو شما از این روایت استفاده نکردید. این یه نکته که در کلام مرحوم ایروانی است. نکته دوم که در کلام ایشون هست این است که شاید مقصود از این روایات، که این دو روایتی که الان خوندیم، ان الملائکه تحضر و یا تنفر و اندر رهان، نفرتشون اندر رهانه، این در اون جاییست که با آلات قمار باشه نه بدون آلات قمار. این احتمالم وجود داره در اینجا، این احتمال رو هم ایشون آمدن داده. به نظر ما اشکال مرحوم ایروانی اشکال درستیست و قابل اعتناست، باید مورد توجه قرار بگیره. روایت دیگر، این روایت هم خوب دقت بفرمایید، ببینید شارع مقدس به چی توجه کرده. و منها الایاشی فی تفسیره ان یاسر الخادم عن الرضا علیه السلام. در تفسیر ایاشی محمد ابن مسعود که امامی و ثقه است، از یاسر خادم که یاسر خادمم امامی و ثقه است، عن رضا علیه السلام، از آقا امام رضا علیه السلام روایت هست، قال سألته عن المیسر، از آقا امام رضا سوال کردم از میسر، قال التفل، در نسخه بدل دارد از ثقل، یا اینکه از ثقل، یا التفل یا از ثقل، من کل شیء، قال الخبز و التفل ما یخرج بین المتراحلین من الدراهم و غیره. از آقای امام رضا سوال کردم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، این میسر چیه؟ معنای میسر چیه؟ از آقای امام رضا این سوال رو کرده، آقای امام رضا می‌فرماید بر اینکه ما یخرج بین المتراحلین من الدراهم و غیره. میسر میدونید چیه؟ انما الخمر والمیسر، میسر معناش چیه؟ ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره، اون پولی که اون وسط میگذارن و رهان قرار میدن، قرارداد میبندن در موقع حالا قمار یا هر معاملهی، اون پولی که قرار میدن اون میسره. میسر الخبز و تفل، کدوم تفل یعنی چی یا سقل یعنی چی؟ ما یخرج بین ال، خودشون توضیح میدن، ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره. چی فهمیدید؟ فهمیدیم اون چی که مورد اهمیت شارعه و مورد نهی شارعه و مورد اجتناب هست و باید ما اجتناب کنیم، ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره، این مهمه. در قمار نقطه اصلی و بحث اصلی در اینه که اون چیزی که شما میپردازید، پول میپردازید، اقتصاد مملکت رو خراب میکنید و اکل مال بالباطل میکنید، تولید نمی کنید، میایید یه پولی رو قرار میدید، یه عده ثروتمند میشن بی جهت، یه عده فقیر میشن بی جهت، این مورد مبغوضیت شارعه، مورد بحث شارع و اینکه شارع اینقدر اهمیت به این بحث داده، انما الخمر والمیسر، میسر چیه؟ ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره، اون مهمه. خب این روایت هم ولو از نظر سند سند درستی نداره، ولی علما مثل عرض کنم شیخ انصاری در مکاسب و مهذب الاحکام سبزواری به این روایت استدلال کرده. خب شما در این روایت چه استدلال میتونید بکنید؟ حرمت لعب رو یا حرمت رهان رو؟ حرمت رهان رو، به لعب کاری نداره، اونی که نقطه نهی شارعه مسئله رهانی است که در اینجا ذکر شده. سند روایت رو ما عرض کردیم که در اینجا این روایت هم مرفوع است، یعنی این تمام سند روایت ذکر نشده و ضعیفه. خب حالا در اینجا این روایت رو هم ما مرحوم محقق خویی هم قبول کرده، گفته سند روایت ضعیفه، ولی حرمت وضعی و تکلیفی رو استفاده کرده. مرحوم محقق خویی می‌فرماید هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی از این استفاده میکنه. از چه باب مرحوم محقق خویی حرمت تکلیفی رو استفاده میکنه؟ از باب سبب و مسبب، یعنی وقتی ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم حرام شد، سببش که این اون چی که شما لعب کردید، بازی کردید و سبب شده برای این که اون پول رو به شما بدن، اون سببش هم آمده گفته حرامه. وقتی این پول حرامه، پس اون چی که سبب این هم شد، اون هم میشه حرام. ولی به نظر ما این حرف درست نیست و حرمت تکلیفی با حرمت وضعی ملازمه نداره. یعنی ممکنه یک کاری حرام باشه، یعنی فاسد باشه این پول، اما سببش و مقدمش اگر تلازم نداشته باشه، حالا اطلاق سبب هم ما میکنیم درست نیست، اگر ملازمه نداشته باشه، یعنی ممکنه کسی بازی رو انجام بده ولی پول رو تصرف نکنه، بر نداره، یه من پولو بر نمیدارم، من فقط میخواستم بازی یه هیجانی داشته باشه، یه شوری داشته باشه، به خاطر شوری که در این بازی باید باشه سر پول گذاشتن، ولی ما این پول رو نخواهیم گرفت، ما متدینیم، این رهان رو حرام میدونیم، پول رو نمیگیریم، ولی بازی خودش مبغوضیت ذاتی نداره. از این روایات استفاده نمیشه که لعب مبغوضیت داره، فقط استفاده میشه که خصوصیت مربوط به رهانه. یه روایت دیگه براتون میخونم در صفحه 815، شما این روایت رو چجوری معنا میکنید؟ و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی، که یحیای عطار امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد عیسای اشعری است، اونم امامی و ثقه است، عن معمر ابن خلاد، که معمر ابن خلاد هم امامی و ثقه است، عن ابی الحسن، از امام رضا علیه السلام، قال کل ما قومر علیه فهو میسر. در روایات دو جمله داشتیم، یک جمله این بود که کل ما قومر به، یه جمله کل ما قومر علیه. کل ما قومر به یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که به وسیله او قمار میشه، مثل شطرنج میشه کل ما قمر به، اون چیزی که به وسیله او قمار میشه، مثل نرد، مثل شطرنج و امثال اینا. کل ما قمر علیه یعنی چی؟ یعنی اون پول و رهانی که بر او قرارداد بستید، گفتید 1,000,000 تومان میدیم اگر این اتفاق بیفته، شما برنده شدی 1,000,000 بهت میدیم، اونو میگیم کل ما قمر چی؟ علی. اینو خوب دقت بکنید، قمر به یا قمر علی. روایت دارد که آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند کل ما قمر علیه فهو میسر. میسر چیه؟ انما الخمر والمیسر والانصاب، این میسر چیه معناش؟ آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند کل ما قمر علیه، هر چیزی که بر او قمار بسته شده. اولا ماده‌ای که در اینجا به کار رفته ماده چیه؟ قماره، لعب نیست، یعنی باید قمار تحقق پیدا کنه. نکته دومم قمر به نیست، بلکه قمر علیه، یعنی اون پولی که برش قمار بسته شده، اون میسره. میسر اون پولهاییست که ما بین اینها رد و بدل میشه، اینهایی که اهل قمار هستن، اون میسر هست. خب این روایت عرض کنم که سندش درسته، صحیح است، سندش اشکالی نداره و مورد استدلال مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قرار گرفته. ما به نظر ما این روایت خیلی روایت خوبیه، هم سندش درسته هم دلالتش درسته، منتها به شرطی که قمر علی تحقق پیدا کنه. قمر علی یعنی چی؟ یعنی اللعب بالآلات متعارفه مرهان، یعنی اگر این دوتا قید تحقق پیدا بکنه این میشه میسر، میشه حرام، کل ما قمر علی برش صدق میکنه، چون قمار معنای لغویش اینه و در روایات هم تأکید شده به رهان. اگر لعب به آلات قمار باشه و رهان هم وجود داشته باشه این میسر است و حرامه. این روایت هم دلالت بر حکم تکلیفی میکنه و هم دلالت بر حکم وضعی. چرا؟ به جهتی که میسر در قرآن حرام تکلیفیه و حرام وضعیه. میسر هر معنایی داره فاجتنبوه، ازش اجتناب کنید. و اگر به معنای در یه سری روایات داشتیم میسر یعنی قمار، یه سری روایات میگه قمر علی یعنی اون رهان، در هر صورت هم رهان حرامه هم خود قمار حرامه، هم حکم تکلیفیش روشنه هم حکم وضعیش روشنه. خب این یه نکته. نکته دیگری که در اینجا بحثه این است که آیا به آلات معده یا آلات متعارفی. این دوتا عنوان هست در عبارات، شما دقت بفرمایید. یه آلات معده للقمار داریم مثل شطرنج، مثل نرد و امثال اینها که اصلا آماده شدن برای قمار، در کتب لغت هم وجود داره، در روایات هم وجود داره. اینو بهش میگیم الآلات المعدت للقمار. یه الآلات المتعارفت للقمار داریم. آلات متعارفه کدومه؟ اونی که در هر زمانی متعارف شده مردم باهاش قمار میکنند، اون متعارف هر زمان، در زمان پیامبر، در زمان ائمه، در زمان ما، هر چیزی که متعارف اکثریت مردم باهاش قمار میکنن اونو بهش میگیم الآلات المتعارفت للقمار. شما در آلات قمار دو چیز رو میتونید روش دست بگذارید و تکیه کنید بگید حرامه، اونم یکیش آلات معده است، یکیش آلات متعارف است. هر دوی اینها وجه داره. یعنی میتونید بگید اگر با آلات معده بازی کردی با رهان این میشه قمار و حرام، اگر با آلات متعارفه بازی کردی و رهان قرار دادی بازم میشه چی؟ حرام، قمار و حرام. اما اگر آلات غیر معده و غیر متعارفه بود، آلات غیر معده و غیر متعارفه یعنی چی؟ یعنی نرد نیست، شطرنج نیست، با عرض کنم آلات متعارفه هم نیست، حالا در اون زمان متعارف بوده با تخم مرغ هم قمار میکردن، با گردو هم قمار میکردن، حالا آلات معده نیست، آلات متعارفه هم نیست، مثل فوتبال بازی، مثل والیبال بازی، مثل این همه بازی هایی که اصلا عنوان قمار برشون نیست، این نه آلات معده است نه آلات متعارف است. اگر غیر معده بود و غیر متعارفه بود اینجا عرض کنم که آیا شامل میشه یا شامل نمیشه. لذا اگر شما مسئله رهان رو اهمیت بدید، اگر رهان وجود داشته باشه میشه حرام، اگر گفتید نه دو رکن داره، یکی اللعب بالآلات المعده یا بالآلات المتعارفه، هر دوشو قبول بکنیم دیگه در این صورت باید دو رکن داشته باشه قمار، یکی این که لعب باشه یا به آلات معده یا لااقل به آلات متعارفه در اون زمان، و رهان هم وجود داشته باشه. اگر این دو قید باشه قمار یقینا محقق شده و حرامه. حالا این عرض کنم از روایات چه استفاده ای میشه، این رو ما میتونیم از این روایات استفاده کنیم. اون روایاتی که میگفت حتی الکعاب و الجوز، جوز و بیز و کعاب، اینا رو هم آورده بود جز و آلات قمار. خب از این چی میفهمید؟ میفهمید آلات معده برای قمار حرامه، آلات متعارفه هم حرامه. اینا متعارفن، یعنی بعضی ها باشون این بازی قمار رو انجام میدن. متعارف شده که با تخم مرغ و گردو هم بچه ها میامدن قمار میکردن. خب اینها میشه آلات متعارفه، هر دو رو شامل میشه. درسته. بله درسته. یعنی معده رو حرام بدونیم، متعارفه رو حرام ندونیم. بله خب بحث ما سر رهانه که اگر رهان باشه چی میشه، حرمت تکلیفی داره یا نداره. بحث ما سر حرمت تکلیفی در همین غیر آلات معده است. تازه اینم که شما میگید فوتبال و اینا، اینا متعارفه نیست. متعارفه فقط همون کعاب هست و جوز و بیز و امثال این، حال اونایی که در روایات آمده. پس بنابراین ما صحبتمون اینه، نهایت این که ما بتونیم تعدی کنیم که حالا شما قبول نمی فرمایید، خیلی میگید من معلوم نیست، این است که آلات معده رو بیاییم بگیم آلات متعارفه. در هر زمانی که مرحوم امام می فرمایند، در هر زمانی در هر مکانی ممکنه یه آلتهایی مخصوص قمار بشه، خب ما میگیم اون حرامه، خب آلات متعارفه. ولی این آلات متعارفه یا آلات معده در صورتی است که رهان وجود داشته باشه، اما اگر رهان وجود نداشته باشه دلیلی بر حرمت اینها نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.